صدای ما را از ماه می شنوید.
پدرو پارامو، نوشته خوان رولفو، برگردان احمد گلشیری، نشر ققنوس، با صدای رضا عمرانی.
من به کومالا آمدم چون به من گفتند که پدرم پدرو پارامو نامی اینجا زندگی می کرده. مادرم این را گفت و من قول دادم همین که از دنیا رفت به دیدنش بروم. دستش را فشار دادم تا بداند که این کار را می کنم، چون نفسهای آخر را می کشید و جا داشت که هر قولی به او بدهم. به من گفت حتما به دیدنش برو، می دونم که خوشحال می شه تو را ببینه. بنابراین تنها کاری که از من برمی آمد این بود که پیاپی تکرار می کردم می روم می بینمش، تا اینکه ناچار شدم دستم را از لای انگشت های چفت شدهش بیرون بکشم. پیش از آن به من گفت چیزهایی که مال ما نیست از اون درخواست نکن، فقط دنبال چیزهایی باش که باید به من می داد و نداد. کاری کن که شرمنده بشه ما رو ترک کرده. چشم مادر. قصد نداشتم به قولم وفا کنم، اما بعد حرفهایش آنچنان مرا مشغول کرد که به هیچ چیز دیگری فکر نمی کردم. حتی خوابش را می دیدم و کار به آنجا کشید که فکر پدرو پارامو خواب و آرامش را از من رو بود. برای همین به کوماله آمدم. وقتی بود که گرما بیداد می کرد. وقتی که باد گرم ماه اوت از بوی گند بوته های ساپوناریا مسموم می شد و جاده سربالایی و سرازیری زیاد داشت. می گویند سربالایی و سرازیری جاده بستگی به آمدن یا رفتن دارد. اگر آدم قصد رفتن داشته باشد، راه سربالایی پیدا می کند و اگر قصد برگشتن داشته باشد، راه سرازیر می شود. اسم روستای اون پایین چیه؟ کومالا آقا. واقعا اونجا کومالاست؟ بله آقا. پس چرا مثل شهر ارواحه؟ مردم اینجا روزگار بدی داشتن آقا. انتظار داشتم اونجا را همانطور ببینم که در خاطره مادرم بود. همیشه برای دیدن کومالا آه می کشید. دلش هوای آنجا را می کرد و می خواست برگردد، اما هیچ وقت برنگشت. حالا من به جایش برمیگشتم. حرفایش یادم آمد. وقتی به لوس کولیموتس میرسی، منظره قشنگی میبینی. دشت سبزی میبینی. گندم ها که رسیده باشن، دشت زرد رنگه. کومولا از اونجا پیداست. خونه ها همه سفیدن و شب چراغ ها همه روشنن. صدایش آرام و مرموز بود. تقریبا زمزمه مانند بود. انگار با خودش حرف میزد. شنیدم از من پرسید کومالا چی کار دارین؟ میخوام پدرمو ببینم. گفت و ما دوباره ساکت شدیم. از تپه پایین میرفتیم و صدای یورتمه الاغ‌ها رو میشنیدیم. در آن گرمای ماه اوت از بس خسته و خوابالود بودیم، چشمهای من تنگ شده بود. گفت براتون جشن قشنگی میگیرن. چشمشون که به تازه واردی بیفته خوشحال میشن. سالهاست کسی پا به اینجا نذاشته. سپس افزود و چون شما این از دیدنشون گل از گلشون میشکفه. گرما دشت را مانند دریاچه شفافی مواج کرده بود. آن سوی دشت یک رشته کوه دیده میشد و بعد از آن تا چشم کار میکرد فضا بود. پدرتون چه قیافه‌ای داره؟ گفتم نمیدونم. همینقدر میدونم اسمش پدرو پاراموست. این کلمه را طوری به زبان آورد که گویی آه کشید. گفتم یعنی به من گفتن اسمش پدرو پاراموست. را شنیدم دوباره گفت در لوس انکوئنتروس که 3 یا 4 راه به هم میرسید به او برخوردم. آنجا منتظر بودم که با الاغ‌هایش از راه رسید. از او پرسیدم کجا میرین؟ با اشاره دست گفت اون طرف آقا. میدونین کومالا کجاست؟ من خودم دارم میرم کومالا. بنابراین دنبالش راه افتادم. پشت سرش به فاصله اندکی راه میرفتم تا اینکه به صرافت افتاد دنبالش هستم و پا سست کرد. آن وقت کنار هم تقریبا شانه به شانه راه افتادیم. گفت پدرو پارامو پدر منم هست. یک دسته کلاغ در آسمان بی ابر پرواز می کردند و می خواندند قار قار قار. بعد از عبور از گردنه جاده دوباره سرازیر شد. ما هوای گرمان بالا را ترک کردیم و به گرمای سوزانی پا گذاشتیم که حتی نرم بادی تویش نمی وزید. همه چیز حکایت از آن می کرد که انگار آنجا چشم به راه چیزی است. گفتم اینجا هوا داغه. این که چیزی نیست. صبر کنین. وقتی به کومالا برسین از گرما کلافه میشین. تو دنیا شهری به گرمی اونجا پیدا نمیشه. میگن وقتی کسی توی کومالا میمیره پاش که به جهنم برسه بر میگرده پتوشو ببره. از او پرسیدم پدرو پارامو رو میشناسین؟ از این رو جرأت کردم چیزهایی از او بپرسم که فکر کردم میتوانم به او اعتماد کنم. پرسیدم اون کیه؟ نفرت آقا. سراپا نفرت. شلاق بر گرده الاغ‌ها نواخت. هرچند نیازی نبود چون آنها پیشا پیش ما از سراشی پایین می رفتند. عکس مادرم توی جیب پیراهنم بود و احساس می کردم قلبم را گرم می کند. انگار او هم به عرق افتاده بود. عکس کهنه بود و دور تا دورش ساییده بود. اما تنها عکسی بود که از وجودش خبر داشتم. عکس را در آشپزخانه توی جعبه‌ای پر از برگ‌های خشک پیدا کردم و از اون وقت تا حالا پیش خودم نگه داشتم. مادرم خوشش نمی‌آمد عکسش را بگیرند. می‌گفت عکس به درد جادوگرها می‌خورد. شاید هم حق داشت. چون عکس سوراخ سوراخ بود. سوراخ‌ها انگار جای سوزن بود. نزدیک قلب سوراخ بزرگی بود که انگشت میانی آدم تویش فرو می‌رفت. این همون عکسی است که حالا با خود دارم. امیدوارم به دردم بخورد و پدرو پارامو او را به جا بیاورد. ایستاد و گفت نگاه کنین اون کوه رو میبینین؟ اون یکی که مثل مثانه خوکه. خوب اونجا رو نگاه کنین؟ گردنه اون کوه رو میبینین؟ حالا به اون طرف نگاه کنین. اون کوه رو میبینین که اون طرفه؟ خب اینها همه مدیالوناست. هرچه میبینین و همش ملک پدرو پاراموست. اون پدر ماست. اما ما کف اتاق روی تیکه حسیر به دنیا آمدیم. چیز خنددار اینه که خودش تک تک ما رو غسل تعمید داده. شما رو هم غسل تعمید داده؟ خبر ندارم. جاتون تو جهنمه. چی گفتین؟ گفتم دیگه داریم میرسیم آقا. میدونم، اما روستا رو چی میگین؟ انگار کسی توش نیست. ظاهرش رو نگاه نکنین. همینه که گفتین. دیگه کسی اونجا زندگی نمی کنه. پدرو پارامو چی؟ پدرو پارامو سالهاست مرده. ساعتی از روز بود که بچه ها توی کوچه های هر روستایی بازی می کنند و سر و صدایشان بعد از ظهر را پر می کند. همان وقتی که دیوارها هنوز نور زرد خورشید را منعکس می کنند. دست کم این همان چیزی بود که روز گذشته در همین ساعت توی سیولا دیدم. کبوترها را دیدم که در هوای ساکن پرواز می کردند. چرخ می زدند و روی بام‌ها ناپدید می شدند و سر و صدای بچه‌ها مانند پرنده‌ها اوج می گرفت. حالا اینجا توی این روستای خاموش بودم. صدای پایم را روی سنگ فرش خیابان‌ها می شنیدم. صدای خفه‌ای بود که میان دیوارها می پیچید. خیابان اصلی را در پیش گرفته بودم و قدم زنان از جلوی خانه‌های خالی با درهای شکسته و علف‌های هرز می گذشتم. اسم این علف‌های هرز چیه؟ زن ناخدا آقا. این آفتیه که منتظر میمونه خونه خالی بشه، اون وقت خودشو میکشه توی خونه. میبینین که چی کار کرده؟ از سر نبشی میگذاشتم. زنی را دیدم که خودش را توی شالی پیچیده بود، اما ناپدید شد. گویی اصلا وجود نداشت. دالانهایی را که درهایشان باز بود نگاه میکردم و میگذاشتم. ناگهان آن زن جلوی من از کوچه گذشت. گفت: عصرتون بخیر. با نگاه دنبالش کردم و بلند گفتم: خونه دنیا ادوویخس کجاست؟ و او با اشاره دست گفت: اونجا، اون خونه کنار پل. می دانستم که صدایش صدای آدم زنده است. دندان توی دهن داشت و زبانی که موقع حرف زدن تکان می خورد و چشمهایی که مانند چشمهای همه آدمهای روی زمین بود. هوا تاریک می شد. با صدای بلند به من گفت: شب خوش. نه بچه بازی می کرد، نه کبوتری. اما احساس می کردم که روستا هنوز زنده است و اگر من چیزی جز سکوت حس می کردم، از این رو بود که به سکوت عادت نداشتم و سرم هنوز از صدا و صوت انباشته بود. به خصوص صوت. صوت‌ها در اینجا که هوا بسیار مرده بود، حتی بلندتر به گوش می رسید. به یاد گفته مادرم افتادم: اونجا صدای منو بهتر می شنوی. بهتر از حالا. اونجا من به تو نزدیکترم. می خواستم به او بگویم: اشتباه کردی مادر. نشانه هایی که دادی درست نبود. همه گوشه و کناره ها رو برام شرح دادی، اما من اینجا توی روستای مرده دنبال کسی میگردم که اصلا وجود نداره. قدم زنان به جانب صدای رود پیش رفتم و خانه کنار پل را پیدا کردم و در زدم. یعنی سعی کردم در بزنم، اما دستم توی هوا تکان تکان خورد. گویی باد در را باز کرده بود. زنی آنجا ایستاده بود. گفت: بیا تو. و من پا به خانه گذاشتم. توی کومالا من نگار شدم. صاحب الاغ‌ها پیش از آن که از من جدا شود گفت: من از اینجا جلوتر میرم. خونه من اونجاست. اونجا که کوه‌ها به هم میرسن. اگه بخواین بیاین، قدمتون روی چشم. اما اگه خیال دارین اینجا بمونین، اگه بخواین توی این روستا سر و گوش یاب بدین، اصرار نمی کنم. شاید کسی رو پیدا کنین که زنده باشه. من ماندم، چون برای همین کار آمده بودم. با صدای بلند گفتم، یعنی مجبور شدم فریاد بزنم: جای خواب کجا پیدا میشه؟ دنبال دنیا ادوویخس بگردین. اگه هنوز زنده باشه، بهش بگین من شما رو فرستادم. اسمتون چیه؟ آبوندیو. اما نام خانوادگیش رو نشنیدم. ادویخس دیادا منم. بیا تو. انگار چشم به راهم بود. گفت که همه چیز آماده است و من به دنبالش از یک ردیف طولانی اتاقهای تاریک گذشتم. اتاقها در نگاه اول خالی به نظر می آمد. اما وقتی به تاریکی و نخ باریکی از نور که دنبال من می آمد عادت کردم، سایه هایی در هر دو سو دیدم. فکر کردم حتما از دالانی میان انبوهی بسته میگذریم. پرسیدم اینا چیه؟ گفت آتشخال. همه جای خونه پر از آتشخاله. کسانی که رفتن این خونه رو انبار اسباب و اساس خودشون کردن و دیگه بر نمیگردن اونها رو ببرن. اما اتاقی که برای تو نگه داشتم آخر خونه است. نذاشتم اونجا آتشخال تلمبار کنن. گفتم یه وقت کسی بر میگرده. که گفتی پسرش هستی، ها؟ پسر کی؟ دولوریتاس؟ بله، اما شما از کجا خبر دارین؟ به من گفت که دارین میاین. گفت امروز از راه میرسین. کی؟ مادر من؟ آره؟ نمیدانستم چه جوابی بدهم. او هم توضیحی نداد. گفت این اتاق شماست. دری در کار نبود. فقط یک شکاف بود و وقتی شمع را روشن کردم دیدم اتاق خالی است. به او گفتم تخت که نداره. فکرشو نکن. تو خسته ای و همین خستگی خودش دوشکه. بگی روی زمین بخواب. فردا تختتو درست میکنم. میدونی که توی یه چشم به هم زدن نمیشه اتاقی رو چید. آدم باید از پیش خبر داشته باشه. آخه مادرت همین امروز به من خبر داد. مادر من مرده. پس بگو چرا صداش انقدر ضعیف بود. انگار از راه خیلی دوری حرف میزد. حالا میفهمم. بگو ببینم کی مرد. 7 روز پیش. دولورس بیچاره. حتما احساس تنهایی کرده. به هم دیگه قول داده بودیم با هم بمیریم تا اگه توی راه لازم شد، اگه مشکلی پیش اومد، به هم دیگه قوت قلب بدیم. ما دوست جونجونی بودیم. هیچ وقت این چیزا رو با تو در میون نذاشت؟ نه، هیچ وقت. عجیبه. وقتی دختر بودیم این قولو به هم دادیم. یعنی وقتی تازه عروس شده بود. آخه ما خیلی خاطر همدیگر رو میخواستیم. مادرت انقدر زیبا بود. انقدر، خب اینطور بگم، انقدر ملاحت داشت که آدم بی اختیار دوستش میداشت. اما مطمئنم بهش میرسم. میدونم که بهشت از اینجا خیلی دوره. باشه، اما راه های میانبرو میدونم. فقط کافیه که آدم بمیره به امید خدا. یعنی وقتی آدم خودش بخواد بمیره، نه وقتی اون ترتیبشو بده. یا وقتی آدم از خدا بخواد که زودتر ترتیب کارو بده. از اینکه بیرو در بایستی با تو حرف میزنم عذر میخوام. آخه هرچی باشه تو رو پسر خودم میدونم. آره، بارها گفتم پسر دولورس پسر منم هست. چراشو بعد برات تعریف میکنم. تنها چیزی که الان باید برات بگم اینه که توی یکی از راه‌هایی که به بهشت میره بهش میرسم. فکر کردم که آن زن حتما دیوانه است. بعد دیگر به چیزی فکر نکردم جز این که گفتم توی دنیای دیگری هستم. تنم انقدر بیحال بود که انگار معلق باشد، حالت عروسکی را داشت که میشد با آن بازی کرد. گفتم خستم. اول بیا یه چیزی بخور. یه چیزی برای خوردن پیدا میشه. میام، اما بعد. آبی که از سفالهای بام میچکید توی شنهای حیاط سوراخی درست میکرد. آب قطره قطره روی یک برگ بو میچکید. برگ خم میشد و با صدایی به حالت اول برمیگشت. طوفان دیگر تمام شده بود. گاهی که باد شاخه‌های درخت انار را تکان می‌داد، رگباری کوچک از قطره‌های آب فرو می‌ریخت. زمین را برای لحظه‌ای با قطره‌های درخشان نقطه چین می‌کرد. قطره‌ها سپس فرو می‌رفتند و محو می‌شدند. در طول طوفان جوجه‌ها مثل آنکه در خواب باشند، کرچ شده بودند. اما حالا بالهایشان را باز می کردند و خرامان خرامان توی حیاط می آمدند و کرمها را که باران بیرون آورده بود تند تند می خوردند. آفتاب روی سنگها می درخشید و رنگ همه چیز را نمایان می کرد. از زمین آب می نوشید و با هوای درخشان که برگها را نوازش می داد بازی می کرد. این همه وقت توی مستراح چی کار میکنی؟ هیچی مامان. اگه طولش بدی ماری میاد نیشت میزنه. چشم مامان. سوسونا، من به تو فکر میکردم. روی تپه های سبز، در فصل باد که باد بادک هوا میکردیم. صدای مردم آبادی را از پایین دست میشنیدم. ما آن بالا بودیم، روی تپه، و باد نخ را از دست من میکشید. کمکم کن سوسانا. و دست های لطیف دست های مرا گرفت. بیشتر نخ بده. باد ما را به خنده می انداخت. نخ که از میان انگشت های ما می گذشت، نگاه من به هم دوخته شده بود. اما نخ پاره شد. به آرامی. انگار بال پرندهی بان خورده بود. و در آن بالاها پرنده کاغذی معلق زد. دمش را با خود برد تا اینکه در سبزی زمین گم شد. لبهایت مرطوب بود. انگار شبنمها را بوسیده بود. گفتم بیا از مسترا بیرون. چشم مامان، همین حالا. به یاد تو بودم وقتی که آنجا با آن چشمهای سبز دریاییت مرا نگاه می کردی. سرش را بلند کرد و مادرش را توی درگاه دید. چرا اینقدر طولش میدی؟ چی کار میکنی؟ فکر میکنم. مگه نمیشه جای دیگه ای فکر کنی؟ برای سلامتیت خوب نیست اینقدر توی مستراح بمونی. تازه باید یه کاری بکنی. چرا نمیری خونه مامان بزرگت تو کار آرد کردن گندم کمکش کنی؟ چشم مامان. همین حالا. مامان بزرگ، اومدم تو کار آرد کردن گندم کمکتون کنم. اون کار که تموم شده، اما میخواییم شکلات درست کنیم. کجا بودی؟ تو طوفان همه جا رو دنبالت گشتیم. تو اون یکی حیات بودم. چی کار میکردی؟ دعا میخوندی؟ نه، مامان بزرگ، بارون رو تماشا میکردم. مادر بزرگش با آن چشمهای نیمه زرد و نیمه خاکستری نگاهش میکرد. چشمهایی که انگار به درون آدم نفوذ می کرد و فکر را می خواند. خب، پس برو دستاس رو تمیز کن. آه، سوسانا، تو فرسنگ ها فرسنگ دوری. بر فراز همه ابرهایی، بالاتر از همه چیزها پنهانی. در بیکرانگیش پنهانی، پشت سرزمین پروردگار، آنجا که نمی توانم پیدایت کنم. یا ببینمت آنجا که صدای من هیچ وقت به تو نمیرسد. مامان بزرگ، دستاس شکسته. حتما میکائیلای ورپریده شکسته. هر چیزی که تو خونه به هم میرسه میشکنه. هیچ وقت خدا هم کار یاد نمیگیره. کارشان نمیشه کرد. چرا یه دستاس نو نمیخریم؟ این دستاس انقدر کهنه است که به زحمت درست کردنش نمیارزه. به گمونم حق با تو باشه، اما کفن و دفن بابا بزرگت خیلی خرج برداشت. بعدم هرچی بود و نبود به جای عشر مال سهم کلیسا شد. فکر نمی کنم یه سنتاف پول توی خونه به هم برسه. خب، باید دست و پایی بکنیم و یه دستاس نو بخریم. برو سراغ دنیا اینس ولپاندو، بگو تا ماه اکتبر یه دستاس به ما نسیه بده. موقع برداشت محصول پولشو میدیم. چشم مامان بزرگ. کار دیگه ای هم بکن. بهش بگو یه قربال و یه چاقوی وجینم بهمون نسیه بده. اینطور که بوته ها دارن رشد میکنن چیزی نمیگذره که جلو پلاسمون رو باید ببریم تو کوچه. اگه هنوز اون خونه بزرگم و با اون زمین پشتش و چیزهای دیگه داشتم غمی نداشتم. اما وقتی اومدیم اینجا بابا بزرگت به بادش داد. خدا خودش میدونه که کارها هیچ وقت به میل آدم از آب در نمیاد. به دنیا اینس بگو موقع برداشت محصول بدهیم اونو تا پزوی آخرش میدیم. چشم مامان بزرگ. مرغ‌های مگسخار توی حیات بودند. وقتی از سال بود که مرغ‌های مگسخار پیدایشان میشود. لابلای گل‌های یاسمن وزوز میکردند. از جلوی درگاه نمازخانه گذشت و 24 سنتاو پول پیدا کرد. 4 سنتاوش را گذاشت و 20 سنتاو را نگه داشت. پیش از رفتن مادرش پرسید: کجا میری؟ خونه دانیا اینس ویالپاندو. میرم یه دستاس نو بخرم. دستاس کهنه شکسته است. خب یه یار تافته مشکی هم ازش بگیر و بگو پولشو به حساب بدهیمون بذاره. چشم مادر. موقع برگشتن چند تا آسپرین برام بخر. تو گلدون راه روی کم پول هست. توی گلدان 1 پزو پول بود. 20 سنتاو را گذاشت و پزو را برداشت. فکر کرد. حالا یه عالم پول دارم. هرچی بخوام میخرم. صدایش زدند.
پدرو! پدرو!
اما او گوشش با آنها نبود. از اونجا خیلی دور شده بود.